الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 88، مورخ 31/1/92.
صلاة ترغم و انوف الجاهلین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که در الفاظ عبادات که شارع مقدس لفظ رو وضع می کند برای ماهیت مخترعه، قدر جامعی رو که تصویر می کند چگونه است. کلمات جمعی از محققین رو در تصویر قدر جامع ذکر کردیم و برخی از اشکالات هم مطرح شد. برای توضیح مدعای خودمون در قدر جامع در عبادات دو نکته رو اشاره میکنیم. نکته اول، ابتدا ملاحظه کنیم در مخترعات عرفیه چه ابزار و ادوات و چه معجونهای مرکب کبی که ترکیب می شود و تبدیل به یک شیء و یک ماهیت میشه، نگاه اولیه هر مخترع اولا و به ذات دائر مدار اثر است. اثری که مترتب بر این وسیله است سبب شده این ابزار و ادوات ترکیب بشه، اثری که مترتب بر این معجون طبیست باعث و انگیزه که این معجون ترکیب بشود. عرف ساعت رو اختراع میکنه، داعی و انگیزه این اختراع اثر مترتب بر اوست که تعیین وقت باشه. لذا از این نگاه در عرف نه ماده مخصوص و نه هیئت مخصوص دخالتی در این تسمیه نداره. لذا در طول زمان مشاهده میکنیم این ادات و ابزار در طول زمان من هیئت الهیه، من مادت الى ماده تغییر میکنه، مادامی که اثر بر او مترتب است همون نامگذاری محفوظ است. ساعت یه وقت رملی بوده، یه وقت مایی بوده، یه وقت ساعت بارق قاسه بوده به تعبیر خودشون، امروز با قوه الکتریسیته است و هاکذا. پس ثبات این اسامی با تغییر فراوان در ماده و صورت این نکته رو اثبات میکنه که ملاک تسمیه در مخترعات آثار و خواص است و چون اثر باقی است نامگذاری هم باقی است. در مخترعات عرفیه چون اثر محسوس است و قابل امتحان، انسان وجود و عدم، صحت و فساد این ابزار و ادوات رو با وجود اثر و ترتب او میتونه تشخیص بده این ساعت هست یا نه، وقت رو نشون میده یا نه، ساعت درسته یا نه، این ماشین برش صدق میکنه یا نه، این هواپیما هست یا نه، درسته یا فاسد است. چون اثر مترتب قابل امتحان و قابل اختبار است، تسمیه هم چیز روشن است. یک نکته. نکته دوم، مرکبات شرعیه و مخترعات شرعیه، وضو، تیمم، غسل، نماز، روزه، زکات و امثال ذلک، بلا شبه همانند مخترعات عرفیه طبق نظر عدلیه لابد و ان یترتب علیه اثر و غرض. لذا اختراع این ماهیات از سوی شارع مقدس و امر به ایجاد اونها در خارج به خاطر غرض و اثری است که بر اینها مرتب است. نهایت یک تفاوتی که بین مخترعات شرعیه و عرفیه هست این است که ترتب اثر در مخترعات عرفیه قابل اختبار و قابل امتحان است، اما در مخترعات شرعیه چون آثار و اغراض معمولا از امور معنویه و غیر محسوس است، لذا ترتب اثر بر این اعمال برای انسان در موارد زیادی قابل اختبار و قابل امتحان نیست. بنابراین در مخترعات شرعی وظیفه ما اکتفا کردن به شناخت ارکان و اجزا و شرایط معتبره در وظایف است. و طبق وظیفه‌ای که داریم ارکان، اجزا، شرایط یک عبادت رو که تشخیص دادیم باید طبق او عمل کنیم. اینجا این سوال مطرح می شود که بحث اصلی هم در این نکته همین بود که شارع مقدس وقتی که می خواهد الفاظ عبادات رو وضع کند برای این محتوا، اون قدر جامعی رو که در نظر میگیرد چیست؟ لا محاله از این دو نکته‌ای که اشاره شد برای در نظر گرفتن قدر جامع، شارع مقدس اثر مترتب بر این عبادت رو ملاحظه میکنه. این هیچ شکی درش نیست. من جانب آخر یک قدر جامعی رو هم که مراتب طولیه و عرضیه این عبادت رو شامل بشود مورد ملاحظه قرار میدهد. این قدر جامع بعضی از علما ادعا میکنند بنابر قول به صحیح برای ما قابل تصویر نیست. این قدر جامع ما نمیتونیم تصویر کنیم. بعضی این قدر جامع رو مثل مرحوم آشخ عبدالکریم حائری، مرحوم آی بروجردی، همون اثر مترتب بر عمل می دانن. مرحوم آقای بروجردی می فرماید صلات وضع شده برای تخشع مخصوص، خشوع مخصوص، خضوع مخصوص. مرحوم آخوند فرمود قدر جامع یه معنای مبهمیست که ما نمیدانیم با اثر به او اشاره میکنیم. عملی که معراج مؤمن است، مرحوم نائینی فرمود قدر جامع نیاز نداریم، مرحوم آغازی ها فرمود وجود ساریز به همه این انظار ما یه اشکالاتی وارد کردیم. بعد از این نکات عرض میکنیم در بسیاری از ماهیات مخترعه که افراد طولی و عرضی پیچیده و فراوان ندارند، قدر جامع به راحتی قابل تصویر است. مثل روزه، مثل حج، مثل امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینا. بله در خصوص یا مثل غسل، مثل وضو، مثل تیمم، اینا قدر جامع بسیار روشن تصویر میشه، افراد طولی و عرضی متکثر و پیچیده ندارن. یه مورد است که فل جمله افراد طولی و عرضی فراوان دارن که معمولاً به همین مورد نگاه شده و به علت پیچیدگی این عبادت و کثرت افراد طولی و عرضی تصویر شده، یا قدر جامع مبهم است یا نمیتونیم قدر جامع تصویر کنیم، و او هم نماز است. اولا از روایات استفاده می شود مهمترین عملی که اتصال بین انسان و خالق رو حفظ می کنه و این ربط و اتصال باقی میمونه، نماز است. لذا صلات عملی است که در هیچ حالی هیچ انسان مکلفی حق ترک او رو نداره. با ترک او این ارتباط منقطع میشه. لذا عملی که خلاصه انجام نشدنش یا تهاون درش ممکنه به سرعت منجر به انکار همه چیز بشه، صلاح. این خیلی نکته عملی مهمی است. هر کسم خودشو میخواد کمی موازنه کنه و تشخیص بده، با نمازش میتونه موازنه کنه، خودش با خودش نمره بده، چجوری میخونه، چجوری میخونی، به چه حالتی میخونی، از نماز چقدر لذت میبری، چقدر حال و توجه داری. حالا دقت کنید، حالا بگذاریم از یه حرفا دیگه، حالا این بحثای علمی باشه. دقت کنید، به خاطر این که الصلاة لا تترك بحال، لذا افراد متکثر و متنوع پیدا کرده این افراد متکثر و متنوع باعث شده است که وقتی به این تکثرات نگاه میشه کن گفته شود قدر جامعی بین این افراد بین افراد صحیحش فرض نمیشه، در حالی که چنانچه جمعی از محققین هم اشاره میکنن حتی در باب صلات که من جهت پیچیده ترین عبادت است میتوان یک قدر جامع ترکیبی فرض کرد لفظ وضع شده باشد برای این قدر جامع ترکیبی و احدی از اشکالات وارده در انظار متقدمه بر این قدر جامع وارد نشد. اثر نمیتونه قدر جامع باشه، اثر مترشح از اون قدر جامع میشه، اثر میشه معلول اون قدر جامع، یعنی یک قدر جامعی رو مولا فرض میکنه این افراد متکثره رو شامل میشود، اون قدر جامع که ممکنه مراتب مختلف هم داشته باشه مثل نور و امثال ذالک اون اثر برش مترتب است. پس اثر نمیتونه خودش قدر جامع باشه، همیشه اثر مترشح است از اون قدر جامعی که لفظ برای او وضع میشود. لذا این کلام مثل مرحوم آقای بروجردی، بعضی از تلامیذشون، مرحوم محقق حائری که خواستن خود اون اثر رو قدر جامع بگیرن، خلط بین علت و معلول است. مرحوم آخوند چون همشون هم نگاهشون به صلات، مثال رو هم ببینید در بحث صحیح هم برای قدر جامع من البدء الی الختم هرچی مثال میزنن به نمازه که ان همه توجه به این عمل پیچیده شده است و الا در سایر اعمال که قدر جامع به روشنی قابل تصویره، الوضوء غسلتان و مسحتان، از صوم و تعریف صوم رو ببینید، امساک من کذا الی کذا، همه اقسام صوم شامل می شود به نحوی، در وضوء همینه، در تیمم همینه، در غسل همینه، در خیلی از جاها بله بعضی از اعمال به مراتب پیچیدگی هایی پیدا می کنند. پس کردم صلات میشه اوج این پیچیدگی، علتش هم اینه که افراد طولی و عرضی متفاوتی درش هست. وقت میگم قدر جامع بین اینها چجور، نماز یه جا صبح، یه جا سه رکعتیه، یه جا چهار رکعتیه، یک جا نماز غرقاس، یک جا نماز مستره، یک جا نماز عاجزه، این همه افراد طولی و عرضی تا اینکه صلات میرسه به چند تا اشاره مثلا و قدر جامع بین اینها چطور مثلا. بله قدر جامعی بین اینها هست که اون اثر مترشح از اوست به خاطر سنخیت بین علت و معلول، نه قاعده الواحد که به مرحوم آخوند نسبت میدادن، ما رو بحثش کردیم گفتیم قدر جامع هست، اثرم مترشح از اوست، اشکالاتم برای قدر جامع وارد نیست. در خصوص صلات اینجا عبارتهای شهید صدر رو ببینید، قبل از ایشون هم بعضی از محققین، بعضی از حواشی حاشیه مشکینی رو ببینید بر کفایت بل جمله تصویری از همین قدر جامع اداده، مرحوم شهید صد توجه به همین قدر جامع کرده و بعضی از آقایون دیگه میگن قابل تصویره. در صلات که پیچیده ترین عبادت، این قدر جامع به این نحو قابل تصویره، در عبادات دیگه به طریق اولا قابل تصویر خواهد بود. نه ببینید اونجا احتیاج به قدر جامعه، یعنی یه سری یه سری موارد رو عرف ترکیب میکنه با هم به خاطر اینکه یک اثر ازش میخواد. دقت کنید، باز اثر مترتب بر ترکیب این اشیاء است با یک دیگر.
ولی معمولا ما دنبال عقل جامع نمیریم.
خب اصلا ما دنبال اثریم، اثر رو از این قدر جامع میخواییم بگیریم. چرا دنبالیم؟ وقتی میگن اگه داروی ترکیبی توی داروخانه نباشه، پزشک به ما بگوید این مواد رو با هم ترکیب کن تا این اثر ازش حادث بشه، بیا شام تا این اثر ازش حادث بشه، دنبالیم که اینا رو ترکیب کنیم با هم بلا شک و شبه. نه ببینید، او قدر جامعه رو در نظر میگیرد، او قدر جامعه رو در نظر میگیرد. دقت نکردید در نکته اول گفتیم عرف در ماهیات مخترعه که ان توجه به وجود قدر جامعه است، حتی اگه ماده و صورت هم تغییر کنه اسم تغییر نمی کنه. مثال به ساعت زدیم، ببینید ساعت برای تعیین وقته، یه روز ساعت بود با شن و ریگ، دو تا قوطی کنار هم بود، شن از این قوطی به یه وضع مخصوصی کم کم می آمد، ساعت تعیین وقت مشخص می شد. امروز هم تغییر کرده، کل ماهیت و صورت این شی تغییر کرده، متغیر شده، شی آخر شده، مزارک تسمیه یکیست. میگن ساعت برای چی؟ چون به لحاظ اثر مترتب است، تسمیه گذاری به لحاظ اثر مترتب است، برای ماده و صورت تغییر بکنه. این مقدمه برای این گفتیم که لا محال کسی که یک ماهیتی رو اختراع میکند به لحاظ یک اثر مترتب است. خب طبیعیست یک قدر جامعه است که اون اثر رو مترتب میکنه، ولی اون قدر جامعه ممکنه ماهیت، هویت، صورت و مادهش هم تغییر بکنه. یه روز شنه، یه روز قوه الکتریسیته است، ولی اون چی که اون اثر بر اون مترتب است تسمیه به خاطر اوست. در شرع هم همین است، ولی قدر جامع هست، این قدر جامع باید کشف بشه. حالا دقت کنید، در باب صلات میتوان چنین گفت که شارع مقدس اونگاه که میخواهد لفظ صلات رو وضع کند برای این ماهیت، اجزا و قیود و شرایط و ارکان این عمل رو نسبت به تمام افراد طولیه و عرضیه محاسبه می کند و قدر جامع موضوع له صلات میشه عبادتی با این پنج خصوصیت: یک، برخی از قیود و اجزا در همه صلات ها وجودشون دخیل است که بدون این قیود صلات معنا نخواهد داشت. چه افراد اختیاری، چه افراد اضطراری، حتی صلات غرقا مثل قصد قربت، این قیود رو لحاظ میکنه در همه نمازها. قسم دوم، قیودی هست که بدل اختیاری عرضی دارد، مکلف مخیر است احدهما رو انجام بده. خب اینجا هم شارع در این گونه اجزا جامعه ترکیبی رو لحاظ میکنه به عنوان احدهما، مثل قراءت حمد یا تسبیحات در دو رکعت نمازهای چهار رکعتی یا مثل قصر و اتمام در موارد تخییر. قسم سوم قیودی است که بدل عرضی داره، ولی بدل عرضی مقید به حالت مخصوصی است که در غیر آن حالت نمیتونه اون بدل رو اتیان کنه، مثل رابطه غسل و وضو. اگر محدث به حدث اکبر است، وظیفه‌اش غسل است. اگر حدث اصغر است، وظیفه وضو است. اگر در حال سفر نماز قصر، اگر در حال حضر نماز اتمام است. ولی احداث این دو حالت اختیاری به دست مکلف است. باز شارع مقدس در جامع ترکیبی خودش این حالت رو لحاظ میکنه، حکم به تخییر میکنه در اصل حالت، میگه مخیری بین حضر و سفر. اگر حضر بود صلات این است، اگر سفر بود این چنین است. مثلا قسم چهارم قیودی که بدل دارن، ولی بدل طولی است، یعنی در حالت خاص است، مکلف نمیتواند خودش رو با اختیار در اون حالت قرار بده. ولی اگر بدون اختیار در اون حالت قرار گرفت یا به سوء اختیار، وظیفهشون عمل مخصوص است، مثل طهارت ترابیه مثلا. اینا رو هم شارع لحاظ میکنه، میگه این قیود بدل طولیست عند التعذر ولو به سوء اختیار، وظیفه این است. نوع پنجم قیودی که بدل ندارن و در حال تعذر ساقطن، مثل اجزا و شرایطی که در حال تقیه ساقطن. شارع مقدس این پنج عنوان رو که لحاظ کنه اثر مترتب بر این پنج عنوان رو ملاحظه کند، صلات رو وضع کنه برای عبادتی که مرکب از این اجزاء و شرایط است با این پنج خصوصیت، این قدر جامعی است که برای صلات وضع شده، صلات برای او وضع شده و تمام افراد طولیه و عرضیه صلات رو صلات صحیح رو شامل میشه و اشکالات وارده بر نظریه آغازیان مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم شیخ انصاری به این قدر جامع وارد نخواهد بود. بلا شک شده ما الان نه این تصویر شده دیگه، عملا رساله عملیه که از روایات اینو استفاده کردن باستا با همون قدر جامع است. سلام الله علی محمد و آله طاهری، هیچ عیبی نداره. لذا و همه پنج خصوصیت همه افراد صلات و عرفان.